فصل 17 هم.
اتومبیل های مهاجرین در راه های فرعی روستایی می خزیدند و خود را به جاده اصلی شاهراه سرتاسری می رساندند و مهاجرین را به سوی غرب می بردند. روزنگام مثل ساس ها می خزیدند و به سوی غرب می رفتند و چون تاریکی بر سرشان می تاخت به پناهگاه و به سوی آب می رفتند و چون هم تنها و هم حیران و سرگردان بودند، چون همگی از محل اندوه ها و نگرانی ها و ناکامی ها و شکست ها آمده بودند، چون همگی به سوی سرزمینی نو و مرموز می رفتند، همه با هم و در کنار هم بودند، با هم گپ می زدند، در زندگی، در قضا و در آن چیزی که امیدوار بودند در این سرزمین نو بیابند، با هم شریک بودند. به این ترتیب بود وقتی خانواده نزدیک چشم ساری اردو می زد، دیگری هم به خاطر چشم سار و یافتن همسفر و همراه در آنجا اردو می زد. و سومین چون می دید دو خانواده به آنجا آمده و آن را خوب یافتند، به آنان می پیوست و چون آفتاب فرو می نشست، شاید 20 خانواده و 20 اتومبیل در آنجا رحل اقامت می افکند. شبنگام چیز شگفتی روی می داد. 20 خانواده یک خانواده می شدند. بچه ها بچه های همه می شدند. از دست دادن خانه و کاشانه به صورت یک ناکامی مشترک در می آمد و دوران طلایی غرب به صورت یک رؤیای مشترک خودنمایی می کرد و بعضی وقتها یک کودک بیمار تخم ناامیدی را در دل 20 خانواده 100 نفری می کاشت و تولد یک نوزاد در تمام شب 100 نفر را به سکوت و سرگشتگی می انداخت و 100 نفر را صبحگاهان به خوشی و شادی بر می انگیخت. خانواده‌ای که در شب پیش سرگشته و حیران و تهی دست و بیمناک بود، اکنون اسباب و اساسیش را میکاوید تا شاید هدیه‌ای برای نوزاد بیابد. شبنگام در کنار آتش ها نشسته، هر 20 خانواده یک پارچه می شدند. آنها به صورت واحدهای اردو در می آمدند. واحدهای غروب و شبها. یک گیتار از جلد خود از درون یک پتو بیرون می آمد و آهنگ سر می داد. و تصنیف ها و آوازهایی که مردمی و از مردم بود، در دل شب به هوا بر می خواست. مردها آواز می خواندند و زنها هم زیر لبی ترنم می کردند. هر شب دنیایی آفریده می شد. کامل با تمام اسباب. دوستی ها به وجود می آمد و دشمنی ها استقرار می یافت. دنیایی کامل با لاف و گزافگوها. بزدل ها و ترسوها. با آدم های خاموش و لب فرو بسته. با آدم های متواضع. با آدم های مهربان. هر شب پیوندها و روابطی که دنیایی را می‌آفرینند برقرار می‌شد و هر بامداد این دنیا مانند سیرکی از هم می‌پاشید. خانواده‌ها در تشکیل و در زندگی کردن درون آن دنیاها نخست محتاط و دودل بودند، اما به تدریج شیوه دنیاسازی به روش ویژه آنان بدل می‌شد. بعد رهبران سر در می‌آوردند، قوانین وضع می‌شد و مقررات هم به وجود می‌آمد. این دنیاها همچنان که به سوی غرب پیش می رفتند، کاملتر و گسترده تر و پر اسباب و ابزارتر می شدند. زیرا سازندگانشان در ساختن آنها با تجربه تر می شدند. خانواده ها می آموختند چه حقوقی را باید رعایت کنند. حق خلوت در چادر. حق نگه داشتن گذشته تیره و تاریک در دلها. حق حرف زدن و شنودن. حق پذیرفتن یا نپذیرفتن کمک. دادن یا دریغ داشتن همیاری، حق پسر در عشق ورزی به دختر و حقوق دختر به پذیرفتن عشق بازی، حق آدم گرسنه که باید سیر شود، حق زنان آبستن و بیماران که باید بر حقوق دیگران برتر باشند. و این خانواده ها با وجودی که کسی به آنان نگفته بود، آموختند که چه حقوقی هیولاگونه و آزاردهندند و باید از میان برداشته شوند. حق تجاوز به حریم امن و خلوت دیگران، حق راه انداختن سر و صدا و هیاهو وقتی اردو خوابیده و آرامیده است. حق فریب دادن و اغوا کردن و تجاوز به عنف. حق زنا و دزدی و آدم کشی. این حقوق را از میان می بردند. زیرا دنیاهای کوچک با وجود استقرار این حقوق حتی یک شب هم نمی توانند دوام بیاورند. و همینطور که این دنیاها به سوی غرب در حرکت بودند، قوانین هم رسماً استقرار می یافتند. هرچند که کسی به خانواده ها نمی گفت. در کنار اردوگاه، پلیدی و خطا کردن بیقانونی است. در هر صورت آلوده کردن آب آشامیدنی جرم است. در کنار آدم گرسنه غذای چرب و نرم خوردن گناه است، مگر اینکه تعارف کنند او هم بیاید بخورد. و مجازات مطابق قانون دو گونه مجازات بود، یا نبردی مرگاور یا تبعید. و تبعید از همه بدتر بود، زیرا اگر کسی قانون می شکست اسم آبرویش هر دو با هم می رفت و در آن دنیا دیگر جایی نداشت، صرف نظر از اینکه آنها را از کجا به دست آورده بود. در این دنیاها روابط اجتماعی حکم فرما و سخت بود، آنگونه که افراد اگر از آنها طلب می کردند ناگزیر بودند بگویند صبح خیر، به طوری که یک مرد می توانست دختر دلخواهش را هم داشته باشد، مشروط بر اینکه او را رها نکند، بچه هایش را سرپرستی کند و از آنها نگهداری نماید. اما هیچ مردی حق ندارد امشب با یک دختر سر کند و شب دیگر با دیگری، زیرا این کار دنیاها را به خطر می اندازد. خانواده ها به سوی غرب در حرکت بودند و شیوه بنا کردن دنیاها هر روز رو به تکامل می رفت، طوری که مردم می توانستند در دنیاهایشان در آسایش زندگی کنند. شکل و صورت دنیاها به گونه ایست که هر خانواده می دانست که با رعایت قانون می تواند در پناه قانون ایمن زندگی کند. در این دنیاها دولت نیز به وجود آمد، با رهبران و ریش سفیدان. هر مردی که عاقل و اندیشمند بود می دانست که در هر اردوگاه به عقل و درایتش نیاز است و اگر ابله و نادان است در این دنیا نمی تواند بلاهت را عرضه کند. در این شبها نوعی بیمه به وجود آمده بود. مردی که غذا داشت گرسنه ای را غذا می داد و این کار خود وی را هم در برابر گرسنگی بیمه می کرد. و هرگاه کودکی می مرد یک خروار سکه در دهانه چادر گرد می آمد تا کودک به شایستگی به خاک سپرده شود، زیرا وی از این زندگی چیزی ندیده بود. پیر مردی را ممکن بود در یک چاله یا گودال سفالگران انداخت، اما کودک به هیچ وجه. برای بنا کردن یک دنیا الگو یا سازمان فیزیکی ویژه‌ای مورد نیاز است. آب، ساحل یک رودخانه، یک نهر، یک چشمه یا حتی یک شیر آب بی‌حفاظ و یک زمین خوب و صاف برای چادر زدن مورد نیاز است و یک بت‌زار یا بیشه برای افروختن آتش، و اگر یک آشغالدانی هم چندان دور از دسترس نباشد چه بهتر، زیرا در آنها ابزار و آلاتی را میتوان یافت. سر بخاری، یک سپر کج و کله برای گذاشتن در جلوی آتش و قوطی‌های حلبی برای پختن غذا و در آنها غذا خوردن. این دنیاها غروب یا پسینگاهان به وجود می‌آمد. مردمی که در شاهراها حرکت می‌کردند این دنیاها را با چادرها، قلبها و مغزی‌های خود می‌ساختند. صبحگاهان چادرها را برمی‌چیدند، برزنت‌ها را تا می‌کردند، تیرک چادرها را روی رکاب اتومبیل می‌بستند، رخت خوابها را درون اتومبیل‌ها می‌گذاشتند و ظروف را هم در جاهای ویژه خود جای می‌دادند. و همچنان که خانواده‌ها به سوی غرب پیش می‌رفتند، فن خانه و لانه‌سازی در شب‌هنگام و برچیدن آن در صبحگاهان هم تکامل می‌یافت. آنچنان که چادرهای تا شده در یک جا چیده می‌شدند و ظروف آشپزی در جعبه‌هایشان شمرده می‌شدند. این اتومبیل‌ها همچنان که به سوی غرب می‌رفتند، اعضای خانواده هم هر کس جای خاص خودش را می‌یافت. به وظیفه ویژه خود عمل می‌کرد و به آن خو می‌گرفت. به طوری که هر یک از اعضا چه پیر و چه جوان در اتومبیل سر جای خود می‌نشست، به طوری که در پسینگاه‌های خستگی آور و داغ، هنگامی که اتومبیل‌ها به درون محوطه‌ها می‌آمدند و پارک می‌کردند، هر یک از اعضای خانواده بی‌چون و چرا و بی آنکه کسی به او دستور دهد به وظیفه خود عمل می کرد. بچه ها هیمه می آوردند، آب می آوردند، مرد ها چادر می زدند و رخت خواب ها را پایین می آوردند، زن ها شام می پختند و دقت می کردند خانواده شام بخورد و این کارها را بی هیچ دستور و امری انجام می دادند. خانواده ها که واحد هایی بودند که شب هنگام خانه ها مرزشان بود و روز هنگام کشتزار، اکنون مرزهایشان را عوض کرده بودند. در روز داغ طولانی، ساکت و خاموش نشسته در اتومبیل رو به غرب می رفتند، اما شب هنگام با هر گروهی که می دیدند در می آمیختند. به این ترتیب زندگی اجتماعیشان را عوض کردند. از آن گونه عوض کردنهایی که در عالم هستی فقط آدمیان می توانند عوض کنند. آنها دیگر دهقان و کشاورز نبودند، بلکه افرادی مهاجر بودند و افکار، برنامه ریزی، سکوت توأم با زل زدنهای دیرپا که در کشتارها می دوید، اکنون به جاده منتقل شده بود. به مسافات و به غرب. مردی که فکر و اندیشش در جریب محصور شده بود، اکنون روی کیلومترهای محدود جاده ی آسفالت محدود بود. و اندیشه و افکار و نگرانی هایش دیگر ربطی به باران، به باد و خاک و محصولات نداشت. چشم ها مواظب لاستیک های اتومبیل بودند. گوش ها سر و صدای موتورها را می شنیدند و افکار اندیشه های روی روغن، بنزین و لاستیک ها بین هوا و جاده متمرکز بودند. در این صورت شکستن یک دنده مصیبت بود. در این حال نیاز داشتن به آب در غروب یک آرزو بود و همچنین غذای روی آتش. در این صورت به تندرستی برای ادامه سفر و قدرت ادامه آن و روحیه ادامش یک نیاز بود. اراده پیش رویشان به سوی غرب می رفت و ترس و وحشتی که زمانی خشک سالی یا سیل به یادشان می آورد، اکنون با هر چیزی که ممکن بود آنها را از خزیدن به سوی غرب باز دارد، در هم می آمیخت. اردوگاه ها برپا شده بودند، با فاصله یک روز مسافرت از یک دیگر. بر جاده ترس بر برخی از خانواده ها چیره می شد، آنچنان که شب و روز می راندند، نگه می داشتند و در اتومبیل ها می خوابیدند، به غرب می شتافتند، از حرکت می گریختند، از جاده می گریختند و این اشتیاق آنچنان فزونی گرفته بود که رویشان فقط به سوی غرب بود. بدان سوی می رفتند و بر اتومبیل های روان بر جاده فشار وارد می آوردند. اما بیشتر خانواده ها عوض شده و با زندگی نوین به سرعت خو گرفته بودند. چون آفتاب غروب می کرد، زمان برای یافتن جای بیتوته فرا رسید و اینجا چند تا چادر زدند. اتومبیل کنار جاده ایستاد و چون بعضی ها قبلا آمده اند، رعایت ادب و نزاکت الزامی است. یک مرد، بزرگ خانواده، سرش را از پنجره اتومبیل بیرون می آورد.
ما می تونیم اینجا نگه داریم و بخوابیم؟
آره، حتما خوشحال می شیم. از کدوم ایالتین؟
از آرکانزاس اومدیم.
اونایی که تو چادر چهار رومیان اهل آرکانزاسن.
راست میگین؟ اما مسئله مهم، وضع آب چجوره؟
مزه خوبی نداره، اما فراوونه.
خب، ممنونم.
از من تشکر نکنین.
اما ادب و تعارف لازم است. اتومبیل آهسته آمد و کنار چادر رسید و همانجا پارک کرد. بعد آدم‌های خسته و کوفته از اتومبیل پیاده شده و به خودشان کش و قوس دادند. پس از آن چادر تازه زده شد. بچه‌های کوچکتر رفتن آب بیاورند و پسرهای بزرگتر برای آوردن هیمه و چوب و چیله. آتش به پا شد و غذا جوشید یا سرخ شد. آنهایی که زودتر آمده از جای جنبیدند و به آنها گفتند از کدام ایالت آمدند و دوستان و بعضی وقتها خیشانی را هم یافتند.
اوکلاهوما، آره؟ کدوم شهرستان؟
چروکی.
چرا؟ من اونجا قوم و خیش دارم.
آلن ها رو میشناسین؟
آلن ها تو چروکی پخشن. ویلیس ها رو هم میشناسین؟
آره، البته.
یک واحد جدید تشکیل شد. غروب از راه رسید. اما خانواده جدید تا پیش از غروب برای تمام ساکنان اردوگاه شناخته شده بودند و همه خانواده ها فهمیده بودند. اینها آدم های مشهور و خوبی بودند.
من سال هاست آلنا رو میشناسم. سایمون آلن. بابا سایمون با زن اولش دعوا داشت. اون یه رگ چروکی بود. خوشگل بود. عین یه کره اسب سیاه.
آره. و سایمون جوون با یکی از رودولفا ازدواج کرد. درست یا نه؟
فکر میکنم درسته. اونا رفتن تو انید زندگی کنن و چه کار خوبی کردن. عالی بود.
تنها آلنی بود که کار خوبی کرد. یه گاراژ رو انداخت.
بچه ها بعد که آب آوردند و هیمه ها را هم بریدند، همگی با حجب و حیا و احتیاط در میان چادرها راه افتادند و نگاه های آشنایی و دوستی داشتند. یک پسر کنار پسر دیگر ایستاد و به یک سنگ نگاه کرد. آن را برداشت. به دقت به آن نگاه کرد. روی آن تف انداخت. آن را پاک کرد و آنقدر آن را زیر و رو کرد که پسر دیگر پرسید.
چی توش دیدی؟
اتفاقا چیزی نیست. یه سنگه.
خب پس چرا اینجوری بهش نگاه میکنی؟
فکر کردم طلا توشه.
از کجا میدونی؟ طلا که طلایی نیست. وقتی تو سنگ سیاهه.
آره، اینو که همه میفهمن.
گمونم طلای دروغکی و تو خیال کردی طلاست. اینجوری نیست، چون که بابام خیلی طلا پیدا کرده و به منم گفته طلا چجوریه. دلت می‌خواست تیکه گنده طلا پیدا کنی؟ آره، میرم یکی از اون نونقندی های مادر قهوه خوب میخرم. به من گفتن فحش دادن خوب نیست، اما منم بودم همین کارو میکردم. به منم گفتن بزن بریم سر چشمه.
و دخترهای جوان نیز یک دیگر را میافتند و با حجب و حیا به لاف و گزاف و فیس و افاده میپرداختند، هم از مشهور بودن خود و هم از دارایی و ثروتشان. زنان شتابان کنار آتش کار میکردند تا غذا به شکم خانواده برسانند. اگر پول فراوان بود، گوشت خوک و سیب زمینی و پیاز، نانهای سفید تنوری هلندی یا نان ذرت و مقدار زیادی آبگوش برای ترید، گوشت دنده یا کتلت و یک قوطی چای جوشیده سیاه و تلخ. و اگر بی پول بودند، خمیر برشته که در چربی گوشت پخته باشند، خمیر لول شده برشته که آب روغن یا پیه گوشت بران بریزند. تا شام تمام می شد و بشقاب ها شسته و خشک می شدند، تاریکی نیز کاملا استقرار می یافت و بعد مردها چون باتمه بر زمین به گپ زدن می پرداختند. درباره زمینی که پشت سر رها کرده بودند حرف می زدند. می گفتند نمی دونیم چی می خواد بشه، مملکت خراب شده. دوباره درست می شه، اما تو دیگه نیستی. فکر می کردند شاید ما گناهی کردیم که خودمون ازش خبر نداشتیم. یه نفر از اون اداره جاتی ها به من میگفت شما مسیل توش درست کردین. اون یارو اداره جاتی میگفت اگه سر تا سر تپه رو مفصل شخ زده بودیم، سیل توش درست نمیشد و سیل توش راه نمیافتاد. هیچ وقتی همچی کاری رو زمین نکردین و حالا هم با این دستگاه های نو کنار تپه رو شخ نمیزنن. یه شیار درست میکنی حدود 6-7 کیلومتر که نه تموم میشه و نه جایی رو دور میزنه و جایی میره که فقط خدا میدونه کجاست.
آرام و آهسته از خانه هایشان گپ می زنند. یه سردخونه کوچولو که زیر یه آسیابادی بود. اونجا شیر نگه می داشتیم تا سر شیر ببنده. و هندونم نگه می داشتیم. روزا که داغ می شد می رفتیم اون تو. اونقدر خونک بود که نگو. سردت می شه. یه خربزه قاچ می کردیم که دهنت یخ می زد. از بس خونک بود. از آب انبارم آب می چکید.
از ماجراهای غم‌انگیزشان گپ می‌زدند. یه داداش داشتم اسمش چارلی بود. مویی داشت عین اون کاکل ذرت و خودش یه آقا بود. آکوردئونم خوب می‌زد. یه روز که با کلوخ شکن کار می‌کرد، رفت شیاراشو درست و راست کنه که یه مار زنگی سر برداشت که اسبا رم کردن و دستگاه کلوخ شکنی رو چارلی افتاد و سر تیز دستگاه رفت و شکمشو رو داشو پاره کرد و سرشو له کرد. خدا میدونه چی گذشت. از آینده میگفتند خدا میدونه اونجا چجوریه. عکساش که عالیه. یه جا رو دیدم که هم گرم بود و هم قشنگ و درختای گردو و توت داشت و درست پشت سرش، همین یه وجبی پشت سرش، یه کوه بلند پربرف بود. منظره خیلی قشنگی بود.
اگه اونجا کارگیر بیاریم خیلی عالیه. زمستوناش هم سرد نیست. بچه‌ها تو راه مدرسه یخ نمیزنن. میخوام کاری کنم که بچه‌هام دیگه از درس عقب نمونن. خودم خوندن رو خوب بلدم، اما وقتی آدمای سواددار رو میبینم خودم ناراحت میشم.
و بعضی وقت‌ها یک نفر گیتارش رو هم از چادرش بیرون میآورد. روی یک جعبه مینشست و آهنگ میزد و تمام افراد اردوگاه آهسته به سویش میآمدند و به طرفش جذب میشدند. بیشتر مردها گیتار زدن را میدانند، اما شاید این یکی سرآمد همه بود. یه جور خاصی بود. نیش زدن‌های ژرف، زدن بر تارها، زخم زدن که صدایش عین صدای آرام پای آدمی است. انگشتان قوی و سخت مرد بر تارهای ساز می‌رقصیدند. مرد می‌نواخت و دیگران آهسته به سویش می‌خزیدند تا اینکه دایره بسته می‌شد و به هم می‌آمد. و مرد آهنگ پنبه 10 سنتی و گوشت 40 سنتی را سر می داد و دایره نیز آهسته با او می خواندند. و او می خواند تو چرا موهاتو می چینی دختر؟ و دایره هم با او دم می گرفت. بعد آواز مرثیه گونه من تگزاس قدیمی را ترک می کنم را می خواند
همان آواز وهمنگیزی که پیش از آمدن اسپانیایی ها میخواندند. فقط فرقش این بود که در آن زمان به زبان سرخ پوست ها بود. و اکنون گروه یک پارچه و منسجم شده بود. یک واحد. به طوری که در دل تاریکی چشمان افراد به درون آمده بود و در کنارشان بود و افکار و پندارهایشان در دورانهای دیگر سیر میکرد. و اندوهشان مثل قنودن بود و مثل خواب. مرد آواز بلوزهای مک آلستر را میخواند و بعد برای خاطر پیر مردان آواز عیسی مرا به سوی خود میخواند را سر میداد. بچه ها با شنیدن آهنگ ها و آواز ها به چرت زدن میافتادند و به درون چادرها میرفتند تا بخوابند و صدای آهنگ ها در رؤیایشان نیز شنیده میشد. و اندکی بعد نوازنده ی گیتار به پا میخواست و خمیازه میکشید و میگفت شب بخیر آقایان، و آنها هم پاسخ میدادند شب شما خوش، و همه آرزو میکردند کاش میتوانستند گیتار بردارند زیرا چیز بسیار خوبی است. بعد مردها به رخت خوابهایشان میرفتند و اردوگاه در سکوت فرو میشد. جغدها بر بالای سر نوه سرایی میکردند و گرگهای کایوت در دور دورها زوزه میکشیدند و درون اردوگاه راسوها بی آنکه از چیزی بترسند شلنگ تخته می انداختند. شب می گذشت و با درخشش اولین نور شفق زنان از چادرها بیرون می آمدند. آتش می افروختند و قهوه را می گذاشتند بجوشد و مردها بیرون آمده و در نور ضعیف شفق آهسته گپ می زدند.
می گن وقتی از رودخونه کلرادو گذشتید صحرا شروع می شه. مواظب صحرا باشید. مواظب باشید معطل نشید. آب زیاد با خودتون بردارین. شاید معطل شید.
من که شب از اون رد میشم.
منم. خدا میدونه که چه جونی ازت میگیره.
اعضای خانواده به سرعت میخورند. بشقاب ها شسته و خشک میشوند. چادرها هم جمع میشوند و همه عجله دارن هرچه زودتر بروند. و تا سر برآوردن آفتاب اردوگاه کاملا خالی شده است و فقط یک مشت آشغال از مردم به جای مانده است و یک جای دیگر در شب دیگر آماده پذیرایی از یک دنیای جدید است. اما در امتداد شاهراه اتومبیل‌های مهاجران مثل ساس می‌خزند و کیلومترها راه آسفالتی باریک گسترده شده است.